تراک 39 صفحه 149 و کذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. تفصیل آیات به طوری که از قرینه مقام استفاده می شود به معنای شرح معارف الهی و ربح ابهام از آنهاست و لام در کلمه ولتستبین برای تعلیل است و این کلمه عطف است بر مقدری که چون امر عظیمی بوده در کلام ذکر نشده است و این گونه تقدیرها در کلام خدای سبحان بسیار است. از آن جمله است آیه و تلک الایام ندابلها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا. پاورقی یک و این ایام را در بین مردم روزی به نفع یکی و ضرر دیگری و روزی دیگر به ضرر آن و نفع این می‌گردانیم تا چنین و چنان شده و خداوند بداند چه کسانی مؤمنند. سوره آل عمران آیه 140. ادامه متن و آیه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. پاورقی یکم. بنابراین معنای آیه مورد بحث چنین می‌شود که این طور معارف الهی را شرح داده و بعضی را از بعضی جدا و متمایز نموده. ابهامی که عارض بر آن شده بود از بین بردیم برای غرضهای مهمی که از آن جمله این است که راه مجرمین روشن و رسوایشان برملا گردد و در نتیجه مؤمنین از آن راه دوری نمایند. بنابراین مراد از روش مجرمین آن طریقه ایست که در مقابل آیات ناطق به توحید و معارف حقی که متعلق به توحید است به کار می‌برند. و آن طریقه همانا انکار و عناد و اعراض از آیات و کفران نعمت است. بعضی گفتند مراد از سبیل مجرمین روشی است که خدای تعالی درباره مجرمین به کار می‌برد و آنان را در دنیا لعنت و در آخرت به عذاب و سختگیری در حساب و عقاب دردناک مبتلا می‌سازد. ولیکن معنای اولی با سیاقی که آیات دارد موافق تر است. بحث روایتی در کتاب کافی به سندی مرفوع از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده که فرمود خدای عزوجل پیغمبر ما را قبض روح نکرد مگر بعد از آن که دین را برایش تکمیل نمود و قرآن را که در آن بیان هر چیزیست نازل فرمود و در آن حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع ما یحتاج بشر را به طور کامل شرح داد و خودش در این کتاب فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در این کتاب هیچ چیزی را فروگذار نکردیم. پاورقی دوم. پاورقی ها یک و آنچنان ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا چنین و چنان شده و از دارندگان یقین گردد. سوره انعام آیه 75. دو کافی جلد یک صفحه 198 حدیث یک. ادامه متن قمی در تفسیر خود میگوید حدیث کرد مرا احمد ابن محمد و گفت حدیث کرد مرا جعفر ابن محمد و گفت حدیث کرد برای ما کثیر ابن عیاش از ابل جارود و او از حضرت ابی جعفر علیه السلام که در تفسیر آیه والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم می‌فرمود صم کر هستند از هدایت، بکم ولالند از این که به خیر لب بگشایند، فی الظلمات و در ظلمت‌های کفر قرار دارند. مَیَشاء اللهُ یُذِلُّهُ وَمَیَشاء یَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیم. هر کس را خدا بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد بر طریق مستقیمش وا می‌دارد. و فرمود این جمله رد بر قدریه ی از این امت است که خداوند در روز قیامت با صابئین و نصارا و مجوس محشورشان می‌کند. می‌گویند ربنا ما کنا مشرکین. پاورقی یکم. پروردگارا ما که از مشرکین نبودیم چطور با آنان محشور شدیم؟ خدای تعالی می فرماید انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. پاورقی دوم ببین چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان افتراعاتی که می زدند پی می برند. آنگاه امام فرمود رسول خدا فرموده است بدانید و آگاه باشید که برای هر امتی مجوسی است و مجوس این امت کسانی هستند که میگویند قدری در کار نیست و چنین معتقد میشوند که مشیت و قدرت خدا همه محول به آنان و برای آنان است. پاورقی سوم در تفسیر برهان پس از آن که این حدیث را نقل میکند میگوید در نسخه دیگری از تفسیر قمی دیدم که در این حدیث داشت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود بدانید که برای هر امتی مجوسی هست و مجوس این امت کسانی هستند که میگویند قدری نیست و مشیت و قدرت نه به نفع کسی و نه به ضرر کسی است. و در نسخه دیگری داشت مجوس این امت کسانی هستند که میگویند قدری در کار نیست و معتقدند که مشیت و قدرت نه محول به آنان است و نه به نفع آنان. پاورقی 4. پاورقی ها 1. سوره انعام آیه 23. 2. سوره انعام آیه 24. 3. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 198. 4. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 524. ادامه متن. مؤلف: مسئله قدر از مسائلی است که در صدر اسلام مورد بحث قرار می گرفته. بعضی ها منکر آن شده و می گفتند اراده پروردگار هیچ گونه تعلقی به اعمال بندگان ندارد و معتقد بودند که اراده و قدرت آدمی در کارهایی که می کند مستقل است و در حقیقت آدمی خالق مستقل افعال خیش است. این دسته را قدریه یعنی متکلمین در بحث قدر می نامیدند. شیعه و سنی روایت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود قدریه مجوس این امت است و انطباق این روایت بر دارندگان عقیده مزبور خیلی واضح است، برای اینکه آنان برای اعمال آدمی خالقی را اثبات می‌کردند که همان خود آدمی است و خدای تعالی را خالق غیر اعمال می‌دانستند و این همان عقیده است که مجوسی‌ها دارند، زیرا که آنان نیز قائل به دو خدا بودند، یکی خالق خیر و دیگری خالق شر. و در این باب روایات دیگری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اهل بیت وارد شده که این روایت را به همان معنایی که گذشت تفسیر می کند و اثبات می نماید که قدر هست و مشیت و اراده خداوند در اعمال بندگان نافذ است، همچنان که قرآن هم همین معنا را اثبات می کند. ولی معتزله که همان منکرین قدر هستند این روایت را تأویل نموده و می گویند مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله کسانی است که قدر را اثبات می کنند و مانند مجوس، خیر و شر هر دو را به خالقی غیر انسان نسبت می دهند. ما در مباحث قبلی مقداری درباره قدر بحث نمودیم، بعدن هم به طور مشروع در اطراف آن بحث خواهیم کرد انشاءالله تعالی. از آنچه گذشت این معنی به دست می آید که جمع میان این که قدر در کار نیست و میان این که برای آدمی مشیت و قدرت نیست جمع بین دو قول متنافی است، زیرا گفتن این که قدر در کار نیست ملازم است با قول به استقلال آدمی در مشیت و قدرت و گفتن این که قدر هست ملازم است با قول به نفی استقلال در مشیت و قدرت. با این حال چطور ممکن است کسی منکر قدر بوده و در این حال منکر مشیت و اراده آدمیان هم باشد؟ بنابراین آن دو نسخه‌ای که جمع کرده بود بین قول به نفی قدر و انکار مشیت و قدرت از آدمیان صحیح نیست و گویا کسانی که تفسیر مزبور را استنساخ کرده اند عبارت اصلی را تحریف نموده و در اثر نفهمیدن معنای روایت عبارت لا قدر را درست نوشته و ما بقی را تغییر دادند. و در کتاب الدرالمنصور است که احمد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المنذر و طبرانی در تفسیر کبیر و ابو شیخ، ابن مردوی و بیهقی در کتاب شعب از عقبت ابن عامر از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کردند که فرمود وقتی دیدید خداوند نعمتش را به بنده ارزانی داشت و او سرگرم معصیت شده و هرچه دلش خواست کرد، بدانید که خداوند او را استدراج کرده است. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: فلما نسو ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. پاورقی 1 و 2. پاورقی ها 1. سوره انعام آیه 44. 2. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 12. ادامه متن. و نیز در کتاب مزبور است که ابن ابی حاتم، ابو شیخ و ابن مردوی از عبادت ابن صامت نقل کردند که گفت رسول خدا فرمود خدای تبارک و تعالی وقتی بخواهد قومی را باقی گذاشته یا ترقی دهد اقتصاد و قناعت و عفاف را به آنان روزی می کند و وقتی بخواهد قومی را منقرض سازد باب خیانت را به رویشان باز کرده و کارشان را به جایی می کشاند که از خیانت و مالی که از این راه به دست می آورند خوشحالی کنند. آن وقت است که ناگهان به عذاب خود گرفتارشان ساخته و وقتی خبردار می شوند که دیگر راه پس و پیش برایشان نمانده است. نسل مردمی که ستم کردند بریده می شود و حمد خدای را که پروردگار عالمیان است. پاورقی 1. و نیز در کتاب مزبور است که ابن منذر از جعفر نقل کرده که گفت خداوند وحی فرستاد به داوود که ای داوود در هر حال از من بترس و از هر حالی بیشتر آن موقعی بترس که نعمتهایم از هر دری به سویت سرازیر می شود. پاورقی دوم. مبادا کاری کنی که به زمینت زنم و دیگر به نظر رحمت به سویت نظر نکنم. پاورقی سوم. و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن دارد که این آیه وقتی نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و آله به مدینه مهاجرت کرده بود و یارانش مبتلا به گرفتاری ها و امراض شده و شکایت حال خود را نزد رسول خدا بردند. خدای تعالی وحی فرستاد که ای محمد به یارانت بگو مرا خبر دهید اگر عذاب ناگهانی یا علنی بر مردم نازل شود آیا جز این است که تنها ستمگران هلاک می شوند؟ یعنی به یاران پیغمبر جز رنج و تلاش و ضرر دنیایی چیز دیگری نمی رسد، اما عذاب دردناک که هلاکت در آن است فقط به ظالمین می رسد. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 12. 2. مؤلف در اینجا بیانی مختصر مربوط به لفظ عربی حدیث داشت که در ترجمه حذف شد. مترجم. 3. الدر المنصور جلد 3 صفحه 12. 4. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 201. ادامه متن. مؤلف. این روایت علاوه بر ضعفی که در سند دارد منافی با روایات بسیاری است که دلالت دارند بر اینکه سوره انعام یک مرتبه در مکه نازل شده است، علاوه بر اینکه آیه شریفه با داستانی که در روایت هست منطبق نمی باشد. توجیهی هم که مرحوم قمی برای روایت کرده از نظم قرآن دور است.